ساعت 8 صبح هست، در همراه هستید با ما با صبحانه با خبر. اگر یک ساعت گذشته رو هم با ما بودید از همراهیتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام و صبحتون بخیر. اجازه بدید که بخش سوم صبحانه با خبر رو آغاز بکنیم با مروری دوباره بر خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته تا مایوس نشده و به پای صندوق های رای بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رای میدهد. وی گفت نظرسنجی ها نشان میدهد ایشان از همه جلوتر هستند، مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رای قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. ژنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من می‌خواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارش‌هایی از کنترل دولت آمریکا بر کلمات تلفنی، تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد اسنودن، پیمانکار NSA و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. او اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استرداد خود به آمریکا مقابله خواهد کرد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد در جنگ میان دولت سوریه و مخالفانش از کودکان به عنوان اهداف تیراندازی و سپر انسانی استفاده می شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در این گزارش آورده که جنگ 26 ماهه در سوریه به شکلی غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل سبب کشته شدن هزاران کودک شده است. دفتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان در جنگ نیز میگوید که گزارش‌های تایید شده‌ای در دست دارد که کودکان سوری در بمب‌گذاری‌های بی‌رویه و یا توسط تیراندازها کشته و یا زخمی می‌شوند. همچنین استخدام کودکان 15 تا 17 ساله در ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد، رو به افزایش است. و شرکت بریتیش پترولیوم در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. تحریم‌های جهانی آمریکا و اروپا علیه فروش نفت و گاز ایران از دلایل صعود ایران به رتبه اول ذخایر گازی در جهان شناخته شده است.
خیلی سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که امروز در صبحانه با خبر در سه بخش خبری با ما همراهی کرد. اما دولت ترکیه برای پایان دادن به 13 روز اعتراضات و درگیری‌های خیابانی روز چهارشنبه به فعالان اجتماعی مدنی پیشنهاد کرد که سرنوشت پارک قزی را در استانبول به همه پرسی بگذارند. در همین حال با ادامه یافتن درگیری‌ها در استانبول و آنکارا روز چهارشنبه شماری از رهبران اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواستند با معترضان به خشونت رفتار نشود. کیان معنوی و گزیده‌ای از همه خبرها از ترکیه.
هرچند دولت ترکیه روز چهارشنبه پیشنهاد بررسی برگزاری یک همه‌پرسی را در مورد سرنوشت پارک قزی مطرح کرد، اما با وجود این معترضان همچنان به حضور خود در میدان تقسیم استانبول و پارک قزی در مجاورت آن ادامه دادند. درگیری‌ها روز چهارشنبه بار دیگر با شلیک گاز اشک‌آور، استفاده از آپاش‌های قوی، گلوله‌های بی‌حس کننده از سوی پلیس و پاسخ معترضان با راکت‌های آتش‌بازی، کوکتل مولوتوف و سنگ‌پرانی ادامه یافت. نشانه‌ای حاکی از اینکه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از سوی دولت کمکی به پایان درگیری‌ها نکرده است. سخن برگزاری چنین رفراندومی پس از آن انتشار یافت که رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با 11 تن از رهبران فعالین اجتماعی در آنکارا دیدار کرد. این در حالی بود که بسیاری از گروه‌های فعال جامعه مدنی این نشست را تحریم کرده بودند. با این توضیح که از آنان دعوت نشده بود یا اینکه مذاکره کنندگان نماینده آنها نبودند. حسین چلیک سخنگوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه روز چهارشنبه در پی مذاکرات نخست وزیر با فعالان اجتماعی در یک کنفرانس خبری با اعلام پیشنهاد دولت برای برگزاری همه‌پرسی گفت تحصن جاری در پارک قضی اجازه نخواهد یافت تا قیامت ادامه یابد. چلیک گفت می توانیم از مردم استانبول بپرسیم که آیا این پارک را می خواهند یا نه. سخنگوی حزبی اردوغان همچنین اضافه کرد نخست وزیر گفته است که در مورد بکارگیری بیش از حد خشونت از سوی پلیس تحقیق می شود و اگر کسی گناهکار شناخته شود مجازات خواهد شد. در آنکارا پایتخت روز چهارشنبه پلیس با ادامه حملات شب قبل در خیابان تونالی تلاش کرد حدود 2000 تجمع کننده را متفرق کند. روز چهارشنبه همچنین هزاران وکیل دادگستری در استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت کوتاه مدت 70 تن از همکارانشان که به رفتار خشن پلیس در میدان تقسیم اعتراض کرده بودند راهپیمایی کردند. گفتگوهای روز چهارشنبه ساعتی پس از آن انجام گرفت که شماری از رهبران جهان از برخورد خشن واحدهای ضد شورش با تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کردند و از اردوغان خواستند در برابر مخالفان موضع ملایم‌تری اتخاذ کند. جین پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده نگران آن است که دولت ترکیه اقدام به مجازات افرادی کند که به خاطر حق آزادی بیان تظاهرات صلح‌آمیز می‌کنند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان گفت تصاویر انتشار یافته از حملات پلیس ضد شورش به معترضان در میدان تقسیم بسیار آزاردهنده است و حامل پیام بدی از ترکیه به اتحادیه اروپا است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت افراد پلیس که با تظاهرکنندگان رفتار قهرآمیز داشتند باید به دست قانون سپرده شوند.
Excessive use of force by members of the police against peaceful demonstrators must be swiftly and thoroughly investigated and those responsible held accountable.
استفان فولر رئیس امور توسعه اتحادیه اروپا در مورد موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفت ترکیه باید با اتحادیه اروپا مشارکت بیشتری داشته باشد و برای این منظور باید استانداردها و ارزش‌های این اتحادیه را رعایت کند، ارزش‌هایی که اتحادیه اروپا برای گسترش همواره با آنها پایبند خواهد بود.
Turkey needs more European engagement and with it more of European Union standards and values.
به نوشته اسوسییتد پرس به گفته بنیاد حقوق بشر ترکیه حدود 620 نفر روز چهارشنبه در استانبول زخمی شدند. این نهاد میگوید پلیس 70 نفر را بازداشت کرده است. پیش از این اعلام شده بود درگیری ها میان پلیس و تظاهرکنندگان در 13 روز اخیر تا کنون 4 کشته و 5000 زخمی در شهرهای مختلف بر جای گذاشته است.
کیان معنوی بود با گزارشی که شنیدید. در ایران عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه درباره حضور مقامات امنیتی در شورای نگهبان و تلاش آنها برای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گفت که طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه امنیتی کسب نظر کند. آقای رفسنجانی پیش از این گفته بود رد صلاحیتش در شورای نگهبان با تلاش چند مقام امنیتی صورت گرفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با محمد جواد اکبر این و ارزیابی او را پرسیده.
در اینجا یک خلطی اتفاق افتاده بین حوزه حقوق و حوزه سیاست. سخن آقای هاشمی رفسنجانی معناش این هست که به لحاظ سیاسی کاری غیرقانونی و غیر عرفی انجام گرفته، به این معنا که در عرصه سیاست هر کسی حق داره نامزد انتخابات بشه و اگر سوء سابقه ای داره، به لحاظ امنیتی اگر جرمی مرتکب شده، طبیعتا دستگاه های امنیتی رو اون نظر می و برایند این نظرها در شورای نگهبان بررسی میشه و نظر نهایی اعلام میشه. در حوزه سیاسی آقای هاشمی گفتند که دخالت شده، وزیر اطلاعات اومده و کسی رو به این دلیل که بازی سیاسی جمهوری اسلامی حاکمانش به هم میخوره رد صلاحیت کردن. ایراد آقای هاشمی به این است که برخلاف عرف و قانون یک سلیقه سیاسی رو دخالت دادن و کاری خلاف مرتکب شدن. اما سخن آقای کدخدایی یک سخن حقوقی است، یعنی ایشون از موضوع حقوق استدلال میکنه که بله به لحاظ حقوقی طبیعی شورای نگهبان حق داره که صلاحیت ها رو از دستگاه امنیتی هم نظر بپرسه و بعد بر اساس اون تصمیم بگیره. و چه مشترک سخن آقای هاشمی و سخن آقای کدخدایی این است که این اتفاق افتاده، اما داوری آقای هاشمی با داوری آقای کدخدایی نسبت به هویت و جنس چیزی که اتفاق افتاده متفاوته.
آقای اکبرین، با این حساب فقها و حقوقدانانی که در شورای نگهبان هستند معمولا چقدر مستقل عمل میکنند و چقدر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارند؟
در دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری بارها اتفاق افتاده که شورای نگهبان به عنوان یک شورایی که باید مستقل عمل بکنه بر اساس موازین قانونی کسانی رو رد صلاحیت کرده که نشون میده این رفتار حقوقی نبوده و کاملا تابعی از دستور نهادهای امنیتی و حتی نظامی بوده. شما نگاه کنید جنس رد صلاحیت 3000 نفر نامزد رو در انتخابات مجلس هفتم، کار هماهنگ سیاسی امنیتی که دستگاه اطلاعاتی هم درش نظر داشت و سپاه هم در این انتخابات دخالت کرد، کار به جایی رسید که آیت الله مشکینی بعدن گفت که امام زمان نام اینهایی که صلاحیتشون تایید شده رو امضا کرده، یعنی فضا رو با مقدسات آمیختند، به دستگاه امنیتی و نظامی هماهنگ عمل کردند و تمام نامزدهای یک جبهه سیاسی رو که فراکسیون اکثریت مجلسشون رو تشکیل میده که جبهه مشارکت، صلاحیت همشون رو رد کرد. این است که دست کم سابقه شورای نگهبان نشون نمیده که بر اساس موازین حقوقی عمل کرده باشه و همیشه فصلهای سیاسی و ترجیحات سیاسی و امنیتی و نظامی در رأی نهاییشون تأثیر داشته.
آقای اکبرین، چقدر دبیر شورای نگهبان در تصمیمات و رد صلاحیت ها نقش داشته؟
به نظر میرسه که آقای جنتی مهمترین رابط میان رهبری دستگاه های نظامی امنیتی و شورای نگهبان هست، به این معنا که گویا ایشون چیزی شبیه حق بتو در اون شورا داره که وقتی نظری میده این نظر لزوماً با رهبری هماهنگ شده و با دستگاه های نظامی و امنیتی هماهنگ شده. در واقع شورای نگهبان هم به نوعی با محوریت آقای احمد جنتی عمل میکنن و سخن او را حجت میدونن. اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. یه نکته این استش که این بار آقای جنتی چون موفق نمیشد به تنهایی شورا رو قانع بکنه به رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه و به جهتی که آقای هاشمی داشت، مجبور شدن که به آقای جنتی اکتفا نکنن و اون مقام ارشد امنیتی رو وارد جلسه بکنن تا او بتونه در واقع جمع رو، حالا نمیگم تهدید، به حال متقاعد بکنه که این کار رو بکنن. وگرنه اگر شخصیتی مثل آقای هاشمی نبود دیگه به حضور اون مقام ارشد امنیتی نبود و همیشه آقای جنتی این کار رو انجام میداد، سخنش حجت بود و همه متقاعد میشدن، اما این بار به دلیل شخصیت آقای هاشمی این اتفاق نیفتاد.
یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هنوز معلوم نیست که کدام یک از نامزدهای ششگانه از اقبال بیشتری بین مردم برخوردار هستند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حتی گفته است که ایرانیانی که معتقد به جمهوری اسلامی ایران نیستند هم به خاطر کشورشان به پای صندوق‌های رأی بیایند. همکارم آزاده اسدی در یک میزگرد انتخاباتی با حضور حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، و مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، پیش از هر چیز از آقای شریعت مداری درباره آخرین سخنان انتخاباتی آقای خامنه ای پرسیده.
بله، ببینید، اگر ما قبول کنیم که حدود آرایی که آقای جلیلی داره در حقیقت آرای آقای خامنه ای هم هست، برای اینکه نزدیکترین موازه افراطی آقای جلیلی همان موازه افراطی آقای خامنه ای است، پس کسانی که نظام را به معنی آقای خامنه ای قبول دارن، برای اینکه نظام آقای خامنه ای یکی شدن در حقیقت، بیش از 13-14% این مملکت نیست. ایشان به خوبی میداند که بقیه مملکتی به اسم ایران دارن و این نظام را قبول ندارن. دست کمک به دست اونا، به سمت اونها دراز میکنه، برای اینکه برای ایشون در حقیقت هر رأیی که به صندوق ریخته بشه بعدم مصادره خواهد شد به عنوان تایید این نظام، و خودش قبلا این رو گفته. در حقیقت به نوعی خطعه به کار میبره تا کسانی را که اکثریتن و این نظام رو قبول ندارن به پای صندوق رأی بکشاند و بعد آراء اونها رو به عنوان تایید جمهوری اسلامی مصادره کنه. و البته این شیوه شناخته شده است و خیلی قامز نیست نیت ایشون رو خوندن به نظر من.
بله آقای محمدی، شما چی فکر میکنید؟ در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران 14 خرداد ماه در مراسم سالگرد آقای خمینی اعلام کرده بود که هر رأیی که مردم بدن رأی به نظام هست، و حالا چنین حرفی که از طرف رهبر زده میشه 2 روز قبل از انتخابات به نظر شما چه معنی داره؟
در طول 4 سال گذشته آقای خامنه‌ای بارها صحبت کرده از اینکه فرصتی که در سال 88 فراهم شده بود که حکومت بتواند بیش از 85% آرای مردم رو به نفع خودش مصادره بکنه، با جنبش سبز این فرصت از کف رفت. مرتبا آقای خامنه‌ای شکایت کرده در صحبت‌های خودش. این بار اینها به دنبال این هستند که احتمالاً اگر بالای 60% مردم در انتخابات شرکت بکنن، از این سرمایه برای مذاکرات خارجی استفاده کنن و تا حد ممکن بتونن فشارهایی رو که امروز در عرصه بین المللی روی جمهوری اسلامی هست، این فشارها رو کاهش بدن.
حالا بریم سراغ آرایش در دو طیفی که وجود داره بین نامزدها. آقای شریعت مداری، حسن روحانی بعد از انصراف محمد رضا عارف و حمایت آقایان هاشمی و خاتمی توی یک وزن جدید سیاسی قرار گرفته. شما چطور میبینید موقعیت آقای روحانی رو؟
بله، اگر مبنا شمارش واقعی آرای مردم باشه، آقای حسن روحانی بعد از اینکه آقای عارف انصراف داده، در حقیقت نه فقط آرای عارف رو بلکه حمایت طیف گسترده اصلاح طلبان را، حتی اونهایی رو که در ابتدا مانند آقای تاج‌زاده و دیگران از رأی دادن امتناع داشتند، جذب کرده. البته این یکی دو روز سرنوشت‌ساز هست، شانس ایشون از بقیه مقداری بیشتره، ولی خب حریفان دیگر هم بر مبنای نظرسنجی ها نزدیک هستند و آقای روحانی باید بتواند که این روند رو به سقوط رو ادامه بده. مضافاً که خب ما میدانیم در حقیقت با استانداردهای انتخابات آزاد و منصفانه، با حداقل اونها، چیزی که در ایران به عنوان انتخابات هست هیچ نسبتی نداره. در حقیقت مثل این میماند که مردم یک زندان بین زندانبان خوب و بد محق شدن. اگر آرایشون شمرده بشه، زندانبان خوب را انتخاب کنن و از زندانبان بد صرف نظر کنن، و مقابل فهمه که مردم مانند یک زندانی، حتی تغییر زندانبان از خوب به بد برایشون سرنوشت‌سازه و ممکنه که ادعی از این فرصت استفاده کنند.
آقای محمدی، شما چطور میبینید وضعیت آقای روحانی رو با توجه به اینکه آقای روحانی چندان هم خودش رو اصلاح طلب معرفی نمیکنه؟
خب آقای روحانی هم وجوه مثبتی برای اصلاح طلبان داره و هم وجوه منفی داره. وجه منفی ایشون این هست که ایشون عضو جامعه روحانیت مبارز بوده، هیچ وقت خودش رو در چارچوب اصلاح طلبان قرار نداده. اما در مقابل خب آقای روحانی به آقای هاشمی نزدیک بوده، در دوره‌ای که در شورای امنیت ملی بوده ایشون با اصلاح طلبان هم همکاری میکرد. فرد ریسک پذیری هست، آدمی است که با گروه‌های مختلف میتونه کار بکنه. در سیاست خارجی بالاخص آقای روحانی سیاستهاش مبتنی است بر تنش زدایی برخلاف آقای جلیلی. به نظر من اصلاح طلبان سبک سنگین خواهند کرد و در نهایت بین بد و بدتر که بخوان انتخاب کنن، خب طبعا ترجیح میدن که فردی مثل آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره تا فردی مثل آقای جلیلی یا آقای قالیباف، که هر دو عمدتاً در این انتخابات فرماندهان سپاه و منافع سپاهیان رو دارن نمایندگی میکنن. آقای قالیباف از سوی هیچ گروه و حزب سیاسی در این انتخابات نامزد نشده و مشخص هم هست که از عمدتاً از سوی اون پایگاه سپاهیان داره حمایت میشه.
بسیار خوب، ساعت 8:19 صبح هست در تهران. بریم با هم دیدگاه ها و پیام های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آیا آقای خامنه‌ای نمی‌دونی که یک گونی برنج هندی به در نخور شده 60,000 تومان؟ آیا آقای خامنه‌ای خبر ندارن که یک مرغ شیمیایی شده 15,000 تومان در میاد؟ ایشون خبر ندارن که یک پراید مسخره که امنیتش صفره شده 17 میلیون؟ چطور ایشون خبر ندارن در صورتی که همه کار کشور هم هستند؟ به خدا قسم اگه یک مسلمان واقعی باشه راضی نمیشه ملتش این همه زجر بکشه. فشار اقتصادی فقط داره به مردم یاد، نه به ایشون و مسئولین. ایشون انرژی هسته‌ای را بهانه کرده. میدونی که اگه دنیا با ما را بیاد، مردم اطلاعات و آگاهی و سوادشون بالا میره و اون وقت کسی به حرفای ایشون و امثالشون گوش نمیده.
اینا که میان زنگ میزنن و میگن ما طرفدار ولایت هستیم و میریم رای میدیم، اگر میخوان بفهمن که آیت الله خامنه ای چقدر طرفدار داره و چقدر محبوبیت داره، بهتره سری به دانشگاه ها بزنن یا اینکه برن بین مردم سوار تاکسی و اتوبوس یا مترو بشن، حسابی میفهمن که چقدر ذکر خیر این آقا هست، حسابی هم طرفدار داره.
آقای خامنه‌ای میگه که شما آلزایمر داری یا میگه کدوم انتخابات کدوم کشورها آزادتر از ایران بوده؟ ای بابا، خواهی شما فراموش کردی که 2-3 سال پیش یا 5 سال پیش به خاک و خون کشیدی همه مردم ایرانو، به خاطر اینکه میگفتن رأی ما کو، همه رو به خاک و خون کشیدی، تو نماز جمعه میگفتین هر کی هر کاری بکنه به نتیجه عملش میرسه، و وقت میگی انتخابات ایران آزادتر از همه دنیاست؟
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نظر گروهی از زنان را که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند درباره انتخابات ریاست جمهوری جویا شده. شیرین فامیلی نگاهی کرده به این گزارش.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران می نویسد برای بسیاری از فعالان جنبش زنان، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو روزنه امیدی است برای بهبود شرایط زنان که در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدتر و نامناسب تر شده است. گزارش در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی ایران که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی ضعیف و بحرانی شده است می‌نویسد، گرچه مسئله اقتصادی موضوع اصلی تبلیغات انتخاباتی بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری است و با وجود آنکه دولت تلاش دارد اصلاح طلبانی را که حامی حقوق زنان هستند از صحنه خارج کند، اما فعالان جنبش زنان به بهتر شدن شرایط زنان که حدود 35 میلیون نفر بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند امیدوارند. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد مینو مرتضی لنگرودی فعال جنبش زنان می گوید این انتخابات یک فرصت است. او به زنان توصیه می کند با انتخابات نه با احساس که با تدبیر و درایت برخورد کنید. و حتی اگر یک کاندیدای ریاست جمهوری به زنان خانه‌دار قول می‌دهد که وضعیت آنها بهتر خواهد شد، شایسته رأی است، چون او می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که به تدریج وضعیت زنان بهبود یابد. خبرگزاری فرانسه در ادامه به سراغ زنان حامی اصولگرایان رفته و به سخنان فرشته روح‌افزا، نماینده امور زنان تبلیغات انتخاباتی سعید جلیلی، کاندیدای ریاست جمهوری اشاره دارد. او میگوید برای اینکه مسئله فرزند آوری و فرزند پروری در کانون توجه زنان قرار گیرد، هنوز شرایط تأمین نیست. او مهمترین بحث در حوزه زنان را خانواده و نقش زن به عنوان مادر می‌داند و خواستار آن است که خانه‌داری به عنوان یک شغل رسمی برای زنان خانه‌دار پذیرفته شود. خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش از تهران با اشاره بر فشارهایی که از سال 84 تا کنون در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه زنان اعمال شده، از جمله پیگرد و بازداشت فعالان جنبش زنان، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان شاغل و وضع قوانینی در جهت تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی، می‌نویسد با این همه برای برخی از زنان مسئله حقوق زنان در زندگی در مرحله بعدی قرار دارد. در حالی که مریم 28 ساله که کارمند یک شرکت خصوصی است به گزارشگر این خبرگزاری میگوید هیچ دلیلی برای رأی دادن نمیبینم، چون به گفته او زنان در این حکومت هیچ صدایی ندارند، فاطمه 44 ساله مادری که 2 فرزند دارد و نگران آن است که فرزندانش در سالهای آینده با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم میکنند، به این خبرگزاری میگوید من رأی میدهم فقط به این امید که در آینده وضعیت اقتصادی بچه هایم بهتر شود. او که در یک آپارتمان کوچک در جنوب تهران زندگی میکند میگوید با این قیمت های افتضاح که به طور نجومی افزایش مییابند، من هیچ آینده ای برای فرزندانم نمیبینم.
8:24 دقیقه صبح هست. شنیدید گزارش همکارم شیرین فامیلی رو و حالا دقایق پایانی صبحانه با خبر پیش روی شماست. اجازه بدید که در این دقایق پایانی به یک موسیقی گوش بدیم، ترانه دل عاشق با صدای محمد معتمدی از آلبوم صوفی. ساعت 8:28 دقیقه صبح است در تهران، در ایران، جایی که شما صدای ما رو میشنوید. صدای صبحانه با خبر رادیو فردا رو از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با این یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبحگاهی برای آغاز روز تازه خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه و همچنان روی موج رادیو فردا به همراهیتون با ما ادامه بدید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
کجا میگردد و آخ کجا میگردد و در خونه در خونه در خونه کی نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، چو شعرم خیال تو مسترم بود.